بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 30 آذر ماه سال 99 است. درس خارج حج 69 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ طوسی در مسئله 23 در نهایه صفحه 26 به طور اجمال یا مختصر حج تمتع را توضیح داده. البته در جلسات قبل به مناسبت انواع حج مقداری بیان شد، اما حالا چون خود صاحب کتاب یعنی شیخ طوسی در نهایه توضیح داده است، این مسئله خوب است که دوباره یک مروری برش بکنیم. ایشون می‌فرمایند فردی که تصمیم دارد حج تمتع انجام بدهد، ابتداعا میاد به میقات، و اذا جاء الى میقات اهله، وقتی که آمد در میقاتی که مربوط به اهل اون منطقه هست، مثلا اشخاصی که از مدینه عازم هستند میان در ذوالحلیفه، اشخاصی که مثلا از شام عازمن میان در جحفه، و به همین مناسبت که البته بحثی مفصل ایشون دارن در باره مواقیت که در صفحه 211 نهایه بعدن خواهد آمد. در هر حال فردی که عازم است برای حج تمتع میاد به میقات، هرچند به میقات مربوط به خودش، احرم بالحج متمتعا، در اونجا احرام میبندد به حج تمتعی. البته منظور از حج تمتعی یعنی ابتداعا احرام میبندد برای عمره تمتع، چون قبلا گذشت که حج تمتع مرکب از دو بخش است، یه بخشش عمره هست یه بخشش حج، مجموعه اینه میگن حج تمتع. خب احرام میبندد برای تمتع، وقتی که احرام بست احرام را به عنوان عمره تمتع میبند و مضی الی مکه، راهی مکه میشه. فاذا شاهد بیوت مکه فلیقطع التلبیه، وقتی که دیوارهای مکه پدیدار شد دیگه لبیک نباید بگه، یعنی از میقات آزاد است، لبیک را میگد تا برسد به نزدیکی های مکه، به طوری که دیوارهای خانه مثلا مکه پیدا شد، خانه های مکه پیدا شد دیگه تلبیه نمیگد. ثم لیدخلها فاذا شاهد مکه فلیقطع التلبیه، وارد میشود مکه، پس اون وقتی هم که مشاهده کرده بیوت مکه را، تلبیه را رها کرده، ثم لیدخلها، بعد وارد مکه شده. فاذا دخلها، وقتی که داخل مکه شد، اولین کاری که انجام میدهد طاف بالبیت سبعا، میرد 7 دور خانه خدا را طواف میکند، و صلا عند المقام رکعتین، بعد از اون 2 رکعت نماز با پشت مقام ابراهیم برگزار میکند. ثم سعا بین الصفا والمروه، بعد میرود بین صفا و مروه، سعی میکند و بعد از سعی قصر من شعر راسه، قدری از موی سرش را کوتاه میکند، یعنی تقصیر میکند. بعد از آنی که این کار را کرد، وقد احل من جميع ما احرم منه من النساء والطيب، خب وقتی که محرم شده بود، چند چیز بیست چند چیز برو حرام شده بود، دیگه بعد از آنی که تقصیر کرد از عمر خارج شد، حلال می شود همه چیز برو. وقد احل من جميع ما احرم منه من النساء والطيب، زنها هم برو حلال میشن، بوی خوش هم برش حلال میشه و تمام محرمات حلال میشه به استثنای صید. حق ندارد در حرم صید کند، صید به حرمت خودش باقیه. فإنه لا يجوز له ذلك لكونه في الحرم، در حقیقت این حرام بودن صید برای این است که از محرمات حرم هست، هر کس در حرم باشد نباید صید بکند، فرقی نمی کند که در حالت احرام باشد یا در حالت احرام نباشد. خب ثم یکون علی هیئته هذه الی یوم الترویه عند الزوال، به همین حالت می ماند در مکه، حالا هر وقت رفته اعمال عمره را انجام داد، مثلا ذی‌القعده رفته اعمال عمره را انجام داده، میماند تا هشتم ذی‌الحجه در مکه به همین حالت، و اگر نه اول ذی‌الحجه رفته انجام داده بازم به همین شکل میماند، قرار میماند تا در مکه تا روز هشتم، هشتم عند الزوال، یعنی تا ظهر روز هشتم که یوم الترویه میگن. فاذا کان ذلک الوقت صلا، خب نماز میخواند. و خب در اینجا دیگه مرحوم شیخ نداره این قسمت را که میره به منا، شب را شب نهم را در منا میماند، چون مستحبیه این رفتن به منا و ماندن شب در منا، شب نهم مستحب، لذا در ادامه می فرمه ثم لیعود الى عرفات، خودش را آماده می کند برای رفتن به عرفات. در عرفات چه رفت؟ روز نهم ذی‌الحجه نماز ظهر است را در عرفات می خواند. فیقف بها الى غروب الشمس، تا غروب آفتاب در عرفات می ماند. ثم يفيض الى المشعر الحرام، بعد در مشعر الحرام میماند، بعد از عرفات میرود مشعر الحرام. فيقف بها تلك الليله، شب دهم را در مشعر الحرام میماند. فاذا اصبح، وقتی که صبح شد، قدا منها الى منا، از اونجا می رود به سمت منا. البته توی پرانتز عرض بکنم، اون یوم الترویه عند الزوال که می ماند، یعنی در مکه محرم می شود برای حج، با حالت احرام حرکت می کند برای عرفات. حالا این قسمت در این عبارت که ما داریم ظاهرا نداره، عبارتیار باید دی اینم تذکر میداد خوب بود، یعنی بعضا که محرم شد حرکت میکند به سمت عرفات و از عرفات به مشعر و از مشعر به منا. فقضا مناسکه، وقتی که رفت به منا، اعمال منا را در اونجا انجام میدهد. ثم یجی و یوم النهر او من القد، بعد از آنی که اعمال منا رو انجام داد، که حالا اعمال منا سه چیز هست که بعدن تفصیلش میاد، اول سنگ کمره عقبه رو رم میکند، بعد مثلا قربانی میکند، بعد حلق میکند. این سه عمل را در منا انجام میده. اون سه عمل را که انجام داد، در همون روز عید قربان یا فردای عید قربان میرود به مکه برای طواف. حالا ایشون میفرمین که از فردا عقبتر نیندازد مکه رفتن را، لا یؤخر ذلک الی مکه، میرد به مکه و یطوف بالبیت طواف الحج. وقتی که رفت به مکه اونجا طواف حج رو انجام میده و دو رکعت نماز طواف میخواند و بعد سعی صفا و مروه میکند و از مناسک کلن بیرون میاد، یعنی دیگه اعمال خاصی ندارد. و حل له کل شیء الا النساء والصید، همه چیز بر او حلال میشه غیر از آمیزش جنسی و صید. و بقی علی لتحلت النساء طواف، برای اینکه زنها بر او حلال بشود طوافی به نام طواف نساء بر او واجبه. حالا هر وقت انجام داد، روز دهم، یازدهم، دوازدهم، بعد فلیطف ای وقت شاعه فی مدت مقامه به مکه، مادامی که در مکه هست می تواند طواف نساء را انجام بدهد. فاذا طاف طواف النساء حلت له النساء، وقتی طواف نساء را انجام داد زنها هم بر او حلال میشه. توضیحا عرض میکنن، میفرماین که بر شخصی که حج تمتع انجام میدهد واجب است که در روز عید قربان یک قربانی بکند در منا، حالا یا شتر یا گاو یا گوسفند، هر کدوم را انجام داد انجام بده، هر کدوم را تونست انجام بده. و اگر نمیتواند، پولش نمیرسد قربانی انجام بدهد، باید 10 روز روزه بگیرد. فإن لم يتمكن منه كان عليه الصيام 10 ایام، 10 روز روزه به این شکله، 3 ایام 3 فی الحج، 3 روز در حج باید روزه بگیرد. 3 روزم به این شکله، 1 روز قبل از ترویه، یعنی روز 7 ذی الحجه، 1 روز روز ترویه یعنی 8، 1 روزم 9 عرفه، این 9 ذی الحجه که عرفه است. بنابراین کسی که از اول پول ندارد برای قربانی و برای حج تمتع رفته، این شخص باید 3 روز روزه بگیرد، 7، 8، 9 ذی الحجه را باید روزه بگیرد. و 7 اذا رجع الى اهله، 7 روزم بعد از آنی که از مکه برگشت به خانواده، پیش خانواده خودش، 7 روزم در کنار خانوادهش روزه بگیرد. این به اصطلاح توضیح کوتاهی بود از اعمال حج تمتع. حالا در مسئله بعدی که مسئله 24 هست، میفهمد و المتمتع انما یکون متمتعا اذا وقعت عمرته فی اشهر الحج و هی شوال و ذو القعده و ذو الحجه، فان وقعت عمرته فی غیر هذه الاشهر لم یجز له ان یکون متمتعا بتلک العمره، یا لم یجد له ان یکون متمتعا بتلک العمره و کان علیه لحجته عمره اخرى یبتدع بها فی الاشهر التي قدمناها. میفرمایند که اگر شخصی که میخواد حج تمتع انجام بدهد، یکی از شرایط حج تمتع این است که عمره او، یعنی عمره تمتع او، در ماهای حرام واقع بشه. بنابراین ماهای حرام هم یکی شوال، یکی ذوالقعده، یکی ذوالحجه. بنابراین اگر فردی عمره را در غیر از این ماه انجام داده، مثلا در ماه رمضان عمره انجام داده، این عمره به درد حج تمتع نمیخورد و کافی نیست. اگر خاص حجش حج تمتع باشد، باید یه عمره دیگری قبل از حج در ماهای حرام انجام بدهد، حالا یا شوال یا ذوالقعده یا ذوالحجه. پس بنابراین یکی از شرایط حج تمتع آن است که عمره تمتع در ماه حرام واقع بشود، و اگر عمره او در ماه حرام واقع نشود، این به کار حج تمتع نمیاد و کفایت از حج تمتع هم نخواهد کرد. خب قسمت اول که عمره تمتع باید در ماهای حرام واقع بشود، دلیل بر این مطلب چی هست؟ دلیل بر این مطلب، این مسئله را هم حالا توجه داشته باشید، این مسئله که الان خوندم که متمتع باید عمرش در اشهر حج باشد، در نهایه صفحه 207 مطرح کرده این مسئله 24 رو. دلیلی بر این مسئله که عمره باید در اشهر حج باشد، روایاتی است که مرحوم شیخ آورده در تهذیب، شماره روایت 1513. در اینجا موسی بن القاسم نقل میکند، موسی بن القاسم عن محمد بن ازافر یا ازافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من دخل مکه معتمرا مفردا للعمره فقبا عمرته ثم خرج کان ذلك له و این اقام الى ان یدرکه الحج کانت عمرته متعتن و قال لیس یکون متعتن الا فی اشهر الحج. تهذیب جلد 5 صفحه 435. حاصل روایت این است که عمر بن یزید از امام صادق نقل میکنه که امام فرمود هر کسی که وارد مکه بشود و با حالت عمره مفرده وارد مکه بشود، عمره را به پایان ببرد، بعد از مکه خارج بشود، حضرت فرمود که کان له ذلک، او اختیار داره که خب از مکه خارج بشود برود پی کارش. و اما و این اقام الی ان یدرکه الحج، یعنی قبل از ایام حج خارج بشود برود به شهر خودش، آزاده، میتواند این کار را انجام بدهد. اما اگر ماند در مکه تا زمان حج، کانت عمرته متعتن، باید عمره این شخص عمره متعه باشه، یعنی عمره تمتع باشه، نه عمره مفرد. عمره مفرده کافی از حج تمتع نیست، چون حج تمتع باید عمرش متعه باشه، تمتع باشه. بعد فرمود و لیس له لیس یکون متعتن الا فی اشهر الحج، اگر بخواهد عمره او عمره تمتع باشد، باید در این سه ماه حج عمره تمتع واقع بشدش، مثلا در شوال یا ذوالقعده یا ذوالحجه. بنابراین اگر فردی در ماه رمضان عمره انجام داد، عمره مفرده، و مانده تا ایام حج، این کافی نیست، این حج تمتع حساب نمیشه، باید در سه ماه حج عمره تمتع ازش واقع بشود تا بشود حج و حج تمتع. خب این روایت الان دلالت بر مطلب شیخ دارد. روایت دیگر روایت 1514 است و عنه عن صفوان ابن یحیی عن یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المؤتمر فی اشهر الحج فقال هی متعتون. از امام صادق علیه السلام پرسیدم که فردی در ماهای حج عمره انجام داده، حضرت فرموشی این عمره تمتع حساب میشه چون ظرفش ظرف عمره تمتع هست، پس از این متوجه میشیم که شرط عمره تمتع این است که در ماهای حج انجام بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله بقیه بحث در جلسه بعد.